ابشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در ضمن به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54:27 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت سوره مبارکه اخلاص با صدای استاد شعشایی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري، صلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري،
أقم الصلاة. أذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنانه خداجو به درگاه حضرت حق. از همه شما التماس دعا داریم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند منان یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
روسیه به دنبال تعلیق طالبان از لیست گروه‌های تروریستی به بهانه اهداف اقتصادی. وقوع انفجارهای پیدهم در قندهار. و وعده نهادهای بین المللی به افزایش کمک‌ها برای مهاجران بازگشته از پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رسانه‌های اجتماعی صبح امروز از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر قندهار خبر دادند. با گزارش خبرنگار ما، رسانه‌های اجتماعی نوشتند که این انفجارها در داخل مقر فرماندهی پلیس قندهار رخ داده است. سخنگوی والی قندهار ضمن تایید این خبر گفته است که این انفجارها در انبارهای سلاح و مهمات از قبل جمع‌آوری شده در مقر پلیس رخ داده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای چند انفجار پیهم در شهر قندهار شنیده شده. بر اساس معلومات رسانه‌های اجتماعی این انفجارات در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار رخ داده است. نخستین انفجار حوالی ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه شنیده شده. در این حال که تاکنون در مورد نوعیت و موقعیت دقیق و آمار تلفات ناشی از این انفجارات معلومات به گونه رسمی منتشر نشده، اما محمود اعظم سخنگوی والی قندهار ضمن تایید خبر مذکور گفته است که این انفجارات در انبارهای سلاح و مهمات از قبل جمع‌آوری شده که در داخل مقر فرماندهی پلیس نگهداری میشد صورت گرفته، اما وای در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. همچنان در رسانه‌های اجتماعی از قول شاهدان عینی گفته شده که در جریان انفجارات صدای تیراندازی‌های سلاح‌های خفیفه نیز به گوش مردم رسیده و همچنان شاهدان چندین امبولانس را مشاهده کردند که از محل رویداد به شفاخانه در حال حرکت بودند. فرماندهی پلیس قندهار در حال حاضر از محل اصلیش به نزدیکی شهرک رهایشی عینو مینا انتقال داده شده. در حال حاضر ملا طالب مجاهد والی پیشین هلمند مسئولیت فرماندهی پلیس ولایت قندهار را بر عهده دارد. تا اکنون گروه های مخالف که در گذشته ها در مورد وقوع همچو رویدادها ادعای مسئولیت میکردند، بر رسانه های خبری چیزی گفته نشده. قبل از عید سعید فطر فرماندهی پلیس قندهار با نیروهای امنیتی مستقر در تمام ولسوالی های عین ولایت دستور داده بود که برای تامین امنیت بهتر در شهر قندهار با سلاح هایشان وارد شهر قندهار نشوند و بدون اسلحه می توانند به رخصتی ها و خانه هایشان برگردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. اما طبق آخرین معلومات چند تن از نیروهای امنیتی طالبان در انفجار قندهار مجروح شدند. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی پلیس قندهار گفته است که انفجار داخل کانتینری که مهمات جمع آوری شده اداره مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در آن نگهداری می‌گردید صورت گرفته که سبب جراحت نیروهای امنیتی و همچنان وارد شدن خسارات به ساختمان‌های همجوار گردید است. وی گفته است که نیروهای آتش نشانی و امنیتی به موقع به محل رویداد رسیده و جلوی انفجارها و خسارات بیشتر را گرفتند. معاون صدر اعظم روسیه گفت تعلیق طالبان از لیست ممنوعی این کشور فرصتی برای بهره برداری از پتانسیل اقتصادی افغانستان است. الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه در مصاحبه با روزنامه روسیه ایزستیا اظهار داشت که تعلیق طالبان از لیست گروه‌های تروریستی می‌تواند فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان فراهم کند. او تاکید کرد که با وجود مشکلات افغانستان، این کشور دارای پتانسیل‌های اقتصادی قابل توجهی است که روسیه می‌تواند از آن بهره‌مند شود. به گفته اورچوک، طالبان رویکردی مثبت نسبت به روسیه داشته و علاقمند به توسعه روابط اقتصادی است. او افزود که محکمه عالی روسیه قرار است به زودی در مورد تعلیق این گروه از لیست تروریستی تصمیم بگیرد. اورچوک همچنین اظهار داشت که بهبود روابط اقتصادی با افغانستان میتواند و بهبود ظرفیت های لوجستیکی کمک کرده و تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم افغانستان بگذارد. محکمه عالی روسیه در سال 2003 طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت آن را ممنوع کرد. با این حال در دسامبر 2024 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را تصویب کرد که امکان تعلیق موقت فعالیت سازمان‌های تروریستی را فراهم می‌سازد. این اقدام اکنون زمینه‌ساز بررسی‌های جدید در خصوص طالبان شده است. وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین بازگشته به افغانستان گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت امور مهاجرین با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجرین عودت کننده افغان گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با قاری زین العابدین عابد والی نورستان در مورد وضعیت نیازها و مشکلات مهاجران عودت کننده به کشور گفتگو کرد. والی نورستان در این دیدار گفت این ولایت تلاش‌های خود را برای هماهنگی و همکاری مؤثر با مهاجران عودت کننده افزایش می‌دهد و اطمینان داد که برای حل مشکلات این خانواده‌ها با هماهنگی ادارات مربوط برنامه‌های مؤثر روی دست گرفته خواهد شد. این تلاش‌ها به خاطر رسیدگی به مهاجرین افغان که اخراج آنها از پاکستان دست جمعی اجباری و گسترده آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد صورت گرفته است. اینکه چرا حکومت پاکستان خلاف تمام موازین حقوق بشری، توافقات سی جانبه و همسایگی اقدام به اخراج اجباری مهاجران افغان نموده دکتر زاکری میگوید.
پاکستان با دخالت هایی که در افغانستان داشته و معلوم هست در دهه های پسین بن های مختلف، خوبت فکر این را هم داشته باشد که روز روزگاری این مردم وقتی نتونند از سرزمین خودشون زندگی کنند مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه میشن. و امروزه که خوب متاسفانه چون رابطه سیاسی پاکستان با افغانستان میانه خوب ندارد و این رابطه به تیرگی گرایده است، از مهاجرینی که عرض کردم بعضاً از روی مجبوری به کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده بهره برداری میکنه و میخواد از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد.
مولوی عبدالکبیر گفت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اقدامات لازم را جهت بهبود خدمات برای مهاجران عودت کننده و رفع مشکلات آنان آغاز کرده و این روند در آینده بیشتر گسترش خواهد یافت. این در حال است که در چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان از ایالت‌های مختلف پاکستان به گونه اجباری اخراج گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مسئولان چند نهاد بین المللی در افغانستان در دیدارهای جداگانه با سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ارائه کمک به مهاجران بازگشته از پاکستان خبر دادند. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدارهای جداگانه با احمد سلیمان مسئول فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر افغانی و رئیس سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان درباره اخراج اجباری مهاجران از پاکستان گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی با همین موضوع.
عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مسئولان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر افغانی و سازمان بین المللی مهاجرت در دیدارهای جداگانه با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت از آغاز ارائه خدمات بهداشتی، خوراکی، آب آشامیدنی، خیمه و برخی خدمات دیگر برای مهاجرین برگشت کننده از طریق اداره های مربوط افغانستان خبر دادند. و گفته آقای حقانی، مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدارها گفته است که حل دائمی مشکل مهاجرت افغانها نیازمند زمان و کمک های جهانی است. آقای کبیر همچنین از مدیریت بهتر موج جدید برگشت مهاجرین به افغانستان اطمینان داده و خواستار همکاری این نهادهای بین المللی جهت فراهمسازی تسهیلات لازم برای مهاجرین برگشت کننده به کشور شده است.
دول حل کول وخت او د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د محترم وزیر په وینا چې اسلامي امارت په جبري ډول پاکستان څخه د افغان کډوالو نوې سپې ته اړینه تابعیانې ولیده او د تیر په څیر به دغه لړۍ هم په ښه ډول مدیریت شي. د ناستو پر دوام ښاغلي وزیر د مرستندویه بنسټونو لخوا له افغان کډوالو سره د مرستو د کچې د ډیریدو غوښتنه وکړه.
در همین حال کلیم الرحمن فانی مدیر مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در راس حیاتی به ننگرهار رفته تا وضعیت مهاجرین را از نزدیک بررسی و روند رسیدگی به عودت کنندگان را تصریح کنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز میگوید کمیسیون عالی رسیدگی به عودت کنندگان کمیته های مربوطه را موظف ساخته تا به مهاجرین رسیدگی کنند و برای ارائه خدمات بهتر به مهاجرین عودت کننده و حل مشکلات آنان تلاش نمایند.
دا غونډه د کډوالو د ستونزو د حل په موخه چې په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه راایستل کیږي جوړه شوې وه. د یادې موضوع له هر اړخیزې ارزونې وروسته موضوع په کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې د خپلو کاري استقامتو په چوکاټ کې له راستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړي او هغوی ته د غوره خدماتو او لازمو اسانتیاوو برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
از سوی دیگر هم کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه‌ای گزارش داده که از 12 حمل تا کنون بیش از 24,000 پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. به گفته این نهاد سازمان ملل متحد فشار بر مهاجرین افغان در پاکستان به حدی افزایش یافته که بسیاری از آنها پیش از آن که توسط پلیس دستگیر شوند پاکستان را ترک می کنند. فعالان حقوق مهاجرین از جمله نظر نظری هم تاکید بر حمایت همه جانبه حکومت و نهادهای بین المللی از مهاجرین عودت کننده دارند.
بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان و این متاسفانه تاثیرات زیاد را بر معیشت افراد و بر سلامتی روانی اونها داره و این نیازمند توجه جدی نهادهای بین المللی است که اونها باید در قدم نخست خدمات ضروری و لازم را و کمک های اولیه را و از قبیل سرپناه و در اختیار مهاجرین قرار داده شده و در صورتی که اینها اما دار و ندارشان را در پاکستان رها کردند و اینها نتونستند که چیزی را با خود بیارند.
این در حالی است که بسیاری از افغانها اکنون در پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار دارند و با تهدید به اخراج یا برخوردهای غیر انسانی مواجهند. این وضعیت باعث تشدید بحران انسانی برای مهاجرین افغان شده و درخواست‌های بین‌المللی برای رسیدگی به حقوق آنها همچنان ادامه دارد. اما ظاهراً پاکستان تصمیم خیش را عملی می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی نیمروز می گوید 90% قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان از مرز این ولایت مهار شده است. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در گفتگو با طلوع نیوز گفت طالبان خواهان روابط نیک با تمامی کشورهای همسایه هستند و ادارات محلی تلاش دارند چالش‌های مرزی میان افغانستان و ایران را از راه گفتگو حل و فصل کنند. وی گفت از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان از مرز نیمروز و ایران 90% جلوگیری شده است و قاچاقچیانی که در ولایت نیمروز فعالیت داشتند بازداشت شدند. والی نیمروز گفت قاچاقچیان اصلی انسان در افغانستان نیستند اما حکومت طالبان موفق شده است شماری از افراد را که نمایندگان قاچاقچیان اصلی در افغانستان هستند به اتهام قاچاق انسان بازداشت کنند. خالد در بخش دیگری از سخنانش ساخت دیوار مرزی را حق مشروع هر کشور از جمله ایران عنوان کرد اما رعایت اصول بین الملل را ضروری دانست. وی همچنین از کشورهای میزبان مهاجران افغانستان به ویژه پاکستان و ایران خواست اصول بین المللی و همجواری اسلامی را در برخورد با مهاجران رعایت کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای مصری خود برقراری آتش بس در غزه را کلید حل دیگر بحران‌های منطقه دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب در گفتگوی تلفنی با بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر بر اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس در بارکه غزه به عنوان کلید حل دیگر بحران‌های منطقه تاکید کرد. عراقچی در این تماس تلفنی گفت اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس در غزه کلید حل دیگر بحران‌های منطقه است. همچنین طرفین در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها در منطقه در نتیجه تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در بارکه غزه، لبنان و سوریه و ادامه حملات به یمن، افزایش تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر در کل منطقه را مورد تاکید قرار دادند. گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مسقط از دیگر محورهای این تماس تلفنی بود. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر بر اهمیت دسترسی بدون مانع بشر دوستانه در غزه تاکید کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر تعهدات صریحی بر اساس قوانین بین الملل، از جمله احترام به حقوق بشر دوستانه بین الملل و حقوق بین المللی دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از رژیم صهیونیستی افزود: با وجود این تعهدات بیش از یک ماه است که هیچ کمکی وارد غزه نمی شود. پیش از این دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده بود که غزه کشتارگاه است و بیش از یک ماه تمام بدون ارسال هیچ کمکی به بارکه غزه گذشته است. در همین حال اولگا چروکو سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه اعلام کرده که سازمان ملل مجبور به توقف اکثر عملیات‌های بشردوستانه در غزه شده است. همچنین فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین هشدار داد تا زمانی که اقدامی انجام نشود اسرائیل به خشونت خود علیه فلسطینیان ادامه خواهد داد و زمان زیادی برای نجات مردم فلسطین باقی نمانده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. نماینده دائمی الجزایر در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که برگزاری نشست اضطراری از سوی الجزایر و سومالیا که هر دو از اعضای دورایی شورای امنیت هستند درخواست شده است. در این بیانیه آمده است که این نشست به حملات اسرائیل به سوریه خواهد پرداخت و قرار است ساعت 10 روز پنجشنبه به وقت محلی نیویورک برگزار شود. هفته گذشته اسرائیل یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی خود را به سوریه انجام داد و 5 منطقه این کشور را هدف قرار داد. حملاتی که به گفته دولت سوریه منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و تخریب کامل میدان هوایی حما شد. بر اساس گزارش منابع میدانی در جریان این حملات شماری از نیروهای گروه الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه و همچنین چند تن از نیروهای ترکیه هم کشته شدند. پس از این حمله درگیری‌های مسلحانه میان مردم ولایت درعا در جنوب سوریه با نظامیان رژیم صهیونیستی هم گزارش شد که طی آن حداقل 10 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. گیر پدرسون نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از این رژیم خواست که عملات خود علیه سوریه را متوقف کند. شایان ذکر است از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد در اواخر سال 2024 اردوی رژیم اسرائیل صدها حمله را علیه سوریه انجام داده و تأسیسات نظامی و پایگاه‌های دریایی و هوایی این کشور را با هدف جلوگیری از تسلط دولت جدید بر زرادخانه اردوی سابق بمباران کرده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وقوع انفجارهای پی هم در قندهار. روسیه به دنبال تعلیق طالبان از لیست گروه‌های تروریستی به بهانه اهداف اقتصادی. و وعده نهادهای بین‌المللی به افزایش کمک‌ها برای مهاجران بازگشته از پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. اما در رابطه با وقوع انفجارهای پی هم در قندهار و آخرین جزئیات این انفجارها، همکارم محمد آصف شینواری گزارش دیگری را تهیه و ارسال کرده است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه انفجار در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار چند تن از محافظان امنیتی مجروح شده است. محمد اسدالله جمشید سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار بر رسانه های خبری گفته است که این انفجار در یک کانتینر که سلاح و مهمات جمع آوری شده از جانب اداره امور مواد مخدر فرماندهی پلیس ولایت قندهار در آن نگهداری می شد صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته موصوف چند تن از محافظان زخم برداشته و همچنان به ساختمان‌های همجوار خسارات وارد شده. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار گفته است که پلیس آتش نشانی و نیروهای امنیتی با اسرع وقت به محل رویداد رسیدن و جلو انفجارات و خسارات بیشتر را گرفتن. در ابتدا گفته شده بود که سه انفجار پیهم در داخل مقر فرماندهی پلیس ولایت قندهار صورت گرفته و شاهدان عینی امبولانس ها را مشاهده کردند که از فرماندهی پلیس با بیمارستان در مسیر راه بودند. همچنان شاهدان از شنیده شدن صدای تیراندازی ها در جریان انفجارات نیز خبر داده بودند. فرماندهی پلیس ولایت قندهار از محل اصلیش به نزدیکی شهرک رهایشی عینو مینا انتقال داده شده. در حال حاضر مولا طالب مجاهد ولی پیشین هلمند مسئولیت فرماندهی پلیس ولایت قندهار را بر عهده دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با والی نورستان در مورد وضعیت مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کرد که گزارشی را از همکارم آقای قریشی در بخش مشروع خبرها تقدیم حضورتان کردیم. اما دکتر زاکری آگاه مسائل سیاسی درباره اینکه چرا حکومت پاکستان خلاف تمام موازین حقوق بشری، توافقات سه جانبه و اصول همسایگی اقدام و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی نموده، میگوید که با توجه به تیرگی روابط سیاسی بین پاکستان و افغانستان، اسلام آباد موضوع مهاجران را به عنوان ابزار فشار بر کابل استفاده میکند. دعوت میکنم مصاحبه همکارم آقای قریشی را با دکتر زاکری آگاه مسائل سیاسی شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر زاکری، معاون فرهنگی جامعه المصطفی در کابل. به نظر شما هدف از اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از پاکستان چیست؟ چرا که توافقات سه جانبه بین پاکستان، افغانستان و سازمان ملل متحد وجود داره، اما اخراج اجباری مهاجرین افغان همچنان ادامه داره، ای امر چی را تداعی میکنه؟
سیشی که چرا دولت پاکستان در این هفته های اخیر و روزهای اخیر رو آورده به اخراج دست جمعی مهاجرین، در حالی که احتمالاً توافق سه جانبه با سازمان ملل و افغانستان و خود پاکستان داشته است که مهاجرین به این صورت باید اخراج نشود. خدمت شما شود که پدیده مهاجرت یک پدیده چند بعدی است. متاسفانه مردم افغانستان در دهه های اخیر بنابر مشکلاتی که در کشورشان بوده، مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دور و نزدیک از جمله کشور همسایه مثل پاکستان و ایران داشته است و به کرات هم تکرار شده. مردم مهاجرت کردن، پس برگشتن، دوباره مهاجر شدن. حالا یک قسمت به خود افغانستان برمیگرده، به حاکمان افغانستان و مشکلاتی، اما یک قسمت خب متاسفانه به کشورهای بیرونی هم، از کشورهای دور و نزدیک و از جمله کشورهای همسایه برمیگرده. فرض مثال پاکستان با دخالت هایی که در افغانستان داشته و معلوم هست در دهه های پسین بنهای مختلف، خب باید فکر این را هم داشته باشد که روز روزگاری این مردم وقتی نتونند در سرزمین خودشان زندگی کنند، مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه میشن. و امروزه که خب متاسفانه چون رابطه سیاسی پاکستان با افغانستان میانه خوب ندارد و این رابطه به تیرگی گرایده است، از مهاجرینی که عرض کردم بعضا از روی مجبوری به کشورهای دیگر هم مهاجرت کرده، بهره برداری میکنه و میخواد از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار قرار بدهد.
به هر حال فکر نمیکنین که از مهاجرین با عنوان ابزار استفاده نمودن عمل خلاف کنوانسیون های حقوق بشری میباشه؟
عرض کردم که پدیده مهاجرت یک معضل چند بعدی هست و اگر بخواهد خود مردم که بیشتر مهاجرین اذیت میشه و همچنین کشورهای همسایه از این پدیده آسیب کمتر ببینن، باید کشورهای همسایه در یک اهداف، در یک هدف بلند مدت به مسائل سیاسی، مرزی و تحولاتی که در کشورها جریان دارد از جمله در افغانستان، باید نگاهی انسانی و بشری و در مجموع نگاه بلند مدت داشته باشند. بعضا با دخالت هایی که انجام میدن مشکل را در یک کشور به وجود می آورند و بعد که مردم اون سرزمین مهاجر شد، بعد از این پدیده مهاجرت برای زیر فشار قرار دادن کشور مبدا استفاده میکنند. متاسفانه پاکستان فعلا به همین مسئله روی آورده و این البته از نظر ارزش‌های بین‌المللی، انسانی، همسایگی، هر نحوی که حساب کنید این پدیده و این نوع برخورد قابل قبول نیست. اما خب متاسفانه عرض کردم چون در کشورهایی که افغانستان و پیرامونش هست بعضی از سیاست‌گذارهای مقطعی دارن و به همین جهت هم مردم را در داخل کشور دچار مشکل میکنن و هم خودشان بعضن با پدیده مهاجرت مواجه میشن و دچار مشکل میشن.
خب پاکستان و افغانستان و افغانستان هم به پاکستان اتهامات را وارد میکنه، برای حل معضل مهاجرین افغان و اصلا مشکل دو کشور به نظر شما چه باید شوه؟
حل مشکل به این نوع برخورد نیست. این نوع برخورد برخوردهای انفعالی هست. تا مبدا مهاجرت مشکل حل نشوه، این مهاجرین ولو که به کشورشان هم برگردن، چون اینجا متاسفانه بنابر مسائلی که آشکار و روشن هست، بیکاری هست، فقر هست، بعضا ناامنی هست، دوباره پدیده مهاجرت تکرار میشه. لذا این حرکت پاکستان رای حل حساب نمیشه و قابل قبول نیست. پاکستان درست میخواهد از این بهره برداری سیاسی بکنن برای زیر فشار قرار دادن امارت، اما این برخوردهای مقطعی مشکل مهاجرت رو حل نمیکنه و از نظر بین المللی و معیارهای همسایه داری اینها هم قابل قبول نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو با خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات امنیت منطقه در گرو ثبات امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی به مهمترین تحولات مرتبط با افغانستان خواهیم داشت حدودا 3 دقیقه. از طریق سایت میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. از طریق سایت دوستان میتونین از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها هم مطلع شوید. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. تأکید مجلس نمایندگان آمریکا بر توقف فوری کمک‌ها به طالبان افغانستان. و مشکلات مهاجرین بازگشت از پاکستان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جلوگیری از دسترسی کامل طالبان به کمک‌های آمریکا به افغانستان را بررسی کرده. از این کمیته دیروز در نشستی برای بررسی توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان با توجه به حاکمیت طالبان در این کشور گفتند جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌ها دشوار است. برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته ما در افغانستان سفارت نداریم، با طالبان روابط دیپلماتیک نداریم و طالبان یک سازمان تروریستی است. ما نمی‌خواهیم حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به هیچ شکلی به دست طالبان برسد. تیم بورشت که لایحه توقف کمک‌های آمریکا را به مجلس نمایندگان ارائه کرده گفته که حکومت طالبان دست کم 10 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا به افغانستان را در قالب دریافت مالیات و به اشکال دیگر به دست آورده است. او همچنین تاکید کرد که هر هفته حدود 40 میلیون دلار پول نقد به کابل ارسال می‌شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به طالبان می‌رسد و هیچ حساب و کتابی درباره آن وجود ندارد. اداره جو بایدن در پاسخ به منتقدان جمهوری خواه گفته بود که آمریکا به طالبان کمک نمی کند و سازمان های بین المللی همکار این کشور نظارت قوی بر توزیع کمک های بشری آمریکا به مردم افغانستان دارند. در آخرین گزارش دفتر بازرسی کمک های آمریکا به افغانستان به مواردی از دست اندازی طالبان در توزیع کمک ها هم اشاره شده، اما این گزارش آماری در مورد میزان دسترسی یا سوء استفاده طالبان از کمک های بشری ارائه نکرده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان اخباری مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا را تکذیب کرده و گفته چنین توسعه‌ای در اصل غیر ممکن است. در پی انتشار اخباری در رسانه‌های پاکستان مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا، سمی یوسفزای خبرنگار افغان در صفحه ایکس خود نوشت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کرده و گفته در اصل چنین کاری غیر ممکن است. در روزهای گذشته رسانه‌ها و صفحات اجتماعی وابسته به ارتش پاکستان ادعا کردند که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. در هفته گذشته و در پی سفر هیئت آمریکایی به افغانستان که خلیلزاد هم در آن هیئت حضور داشت، طالبان انتظار داشت که سفارت افغانستان در آمریکا و سفارت آمریکا در افغانستان بازگشایی شود، ولی نه تنها چنین نشد بلکه حال خبر از قطع کمک‌های آمریکا هم به گوش می‌رسد. به هر صورت برای بررسی مجموعه این تحولات همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل تماسی داشت با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، و نخست از وی پرسید که روابط آمریکا و حکومت طالبان را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کند.
من فکر می‌کنم که ترامپ یک موازی رو در واقع اعلام کرده، از جمله اینکه گفته که سلاح‌ها رو باید ما برگردونن، از جمله اینکه گفته که ما در پایگاه بگرام باید حضور داشته باشیم، و رو این موازیش هم تا حدودی محکمه. از طرفی اون نکته‌ای که وزیر دفاع آمریکا هم کهنه سربازی که خودش در افغانستان در جنگ با طالبان شرکت داشته، یه سری انگیزه های شخصی هم به اینها میده. با این وجود اداره ترامپ و هم خودش هم حالا وزیر دفاع و هم افرادی مثل خلیلزاد که در دوره پیش ترامپ هم نماینده آمریکا بود در کنفرانس صلح دوحه و همون در واقع مقدمات توافق با طالبان رو تنظیم کرد و در نهایت هم امضا کرد این توافق رو، اینها هم روابط نسبتا دوستانه ای با طالبان دارند. یعنی در این اداره افراد در اداره ترامپ افرادی که روابط دوستانه با طالبان هم دارند وجود دارند. از سوی دیگه طالبان هم میدونه که تا یه حد زیادی ترامپ جدی رو موازی که اعلام میکنه، بنابراین به نظرم میرسه که ترامپ میتونه امتیازهایی از طالبان بگیره و طالبان هم تن به چنین امتیازهایی خواهد داد و میزان کمک ها به نحوی که اون هفته 40 میلیون دلار بود و برای مقاصد انسان دوستانه و اینا بود متوقف شده و خواهد شد و بنابراین طالبان تحت فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی نظامی بیشتری از سوی آمریکا قرار خواهد گرفت، اما در نهایت اینها در اندازه‌ای نخواهد بود که حاکمیت طالبان رو در معرض تهدید و خطر قرار بده، بلکه یک معامله و مصالحه‌ای با هم بهش دست پیدا خواهد.
طالبان همواره ادعا میکنن که در قبال کشورهای خارجی و قدرت‌های خارجی یک سیاست متوازن را اتخاذ خواهند کرد. این که طالبان بخوان رابطه خود با آمریکا یا بهبود ببخشن، فکر نمیکنن که این برخلاف اون سیاست متوازن اینا خواهد بود و این به هر حال باعث حساس شدن سایر کشورها و قدرت‌ها خواهد شد.
چرا؟ قطعاً همینطور خواهد شد و در واقع کار برای طالبان در مواجهه با اداره ترامپ سخت‌تر خواهد بود تا اداره بایدن. بنابراین چه اینها بخوان توازن رو حفظ کنن شاید به مزاق آمریکایی‌ها خوش نیاد و در نتیجه احتمال داره که در واقع فشارهای آمریکایی‌ها روشون زیادتر بشه. اگر هم نخوان و به سمت سیاسی یک جهتی برن، اون زمان ممکنه روسیه، چین، حتی ایران نسبت بهشون نگاه دیگه ای داشته باشن. برای این به این بعد ما توجه ویژه ای هم به وضعیت پاکستان بکنیم که رابطهش در واقع همچنان خصمانه است با طالبان و به هر حال یکی از متحدان استراتژیک و سنتی آمریکا هم در منطقه هست. این که اگر پاکستان با همین هیئت حاکمه فعلی در واقع سر کار بمونه در پاکستان، اونها به خیال در واقع ضربه زنی به طالبان خواهند و در چنین شرایطی در واقع طالبان موضعش در مقابل آمریکا و سایر کشورها هم ضعیف‌تر خواهد شد. اگر نه در پاکستان تغییراتی رخ بده، مثلا باز جناح عمران خان بتونن برگردن به قدرت، این به سود طالبان خواهد بود و طالبان میتونه تا حدودی این بحران‌هاش با آمریکا رو هم مدیریت کنه.
یکی از بحث‌هایی که خب در روزهای گذشته خیلی مهم شده، تحویل پایگاه بگرام با آمریکایی‌ها هست که زمزمه‌های شنیده شده که گویا طالبان قرار است این پایگاه رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن، هرچند که طالبان گفتن که بس خط قرمز ما هست و ما به هیچ وجه چنین کاری نخواهیم کرد. ارزیابی شما چی هست؟ فکر می‌کنین چه اتفاقی در این رابطه خواهد افتاد؟
فکر می‌کنم که طالبان علاقه نداره این کارو بکنه، چون اگر چنین کاری بکنه در واقع پای نظامیان خارجی رو بار دیگر به افغانستان باز خواهد کرد و همینطور اگر اینطور کار اقدام بکنه تا حد زیادی در واقع حمایت چین رو از دست میده. و این نکته که طالبان تا کنون نتونسته در واقع حاکمیت مطلق بر زمین و فضای افغانستان داشته باشه یک امر غیر قابل تردیده و این ترتیب که آمریکایی‌ها هر وقت دلشون خواست هم بکردن، پاکستانی‌ها هر موقع دلشون می‌خواد میتونن و اراده بکنن حمله بکنن. بنابراین طالبان نتونسته اون حاکمیت مطلق ادعایی 100% خودش رو اعمال کنه. حالا اگر بیاد پایگاه بگرام رو هم به آمریکا بده، در واقع باز این ادعاهاش بیشتر نقض میشه و اون حاکمیت، ادعای حاکمیت 100% بیش از پیش مخدوش میشه. بنابراین تا جایی که بتونه طالبان هم مقاومت میکنه، ولی اگر فشارها از طرف آمریکا جدی بشه ممکنه این مقاومت طالبان هم شکسته بشه و در نهایت مجبور بشه که پایگاه بگرام رو در اختیار آمریکا قرار بده. اما فعلا چشم انداز خیلی نزدیک و قطعی برای این کار وجود نداره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گفتگویی بود با دکتر صاحب محمد علی بهمنی قاجار، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. چنانچه در جریان هستید، چند هفته ای است که بحث اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان مطرح است. واکنش زیادی را هم در داخل و هم در خارج از افغانستان شاهد بودیم. اما در همین باره قرار است که امروز هیئتی از سوی حکومت طالبان به منطقه مرزی ترخم سفر کند تا بر روند بازگشت این مهاجرین نظارت بیشتری داشته باشه، با توجه به گزارش‌های گوناگونی که منتشر شده در رابطه با وضعیت این مهاجرین. همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده که به اتفاق بشنویم.
قرار است امروز پنجشنبه یک هیئت بلندپایه کابینه حکومت سرپرست طالبان برای رسیدگی به مشکلات خانواده های برگشته از کشور پاکستان به شهرک تورخم سفر نماید. در معلوماتی که از دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که در رأس این هیئت ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و همچنان وزرای اطلاعات و فرهنگ و مهاجرین و تعدادی از نمایندگان وزارتخانه های دیگر شامل هستند. در معلومات آمده است که این هیئت عرضه خدمات 24 ساعته را در محل اقامت موقت خانواده های برگشته از پاکستان در تورخم از نزدیک مشاهده خواهد نمود و همچنان نحوه کمک ها به خانواده های برگشته، پروسه ثبت نام و بایومتریک، پروسه انتقال به مناطق اصلیشان را ارزیابی و برای مسئولان هدایت لازم خواهد داد. همچنان میزان چگونگی کمک ها، جلب کمک ها از مؤسسات کمک رسان، از تاجران و شخصیت های سرمایه‌دار نیز در این سفر ارزیابی خواهد شد. و در معلومات همچنان گفته شده که در حال حاضر خدمات 24 ساعته برای خانواده های برگشته در شهرک تورخم عرضه می گردد. اثرات شرکت های مختلف مخابراتی سیمکارت های تازه برای خانواده های برگشته توزیع می گردد. همچنان پروسه بایومتریک و به دست آوردن کمک های اولیه نیز به گونه عادی جریان دارد و بر اساس معلوماتی که از مسئولان در شهرک تورخم منتشر شده، روزانه حدود 700 خانواده ها از کشور پاکستان اخراج میگردد که علاوه از طریق گذرگاه تورخم، از طریق گذرگاه سپین بولدک در قندهار نیز با افغانستان برگردنده می شود. در معلومات همچنان آمده است که تا حال بعد از چهارمین روز عید سعید فطر تا اکنون هزاران خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و وارد افغانستان شده که تعدادی زیادی از این خانواده ها به مناطق اصلیشان انتقال داده شده و تعدادی هم در ولایت ننګرهار سکونت اختیار کردن. پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان در پاکستان که یا اسناد قانونی اقامت ندارن و یا هم کارت های مشخصی که از جانب حکومت پاکستان به آنان داده شده بود در دست داشتن که از طرف پلیس پاکستان اخراج شدند. به تازگی رسانه های اجتماعی گزارش دادند که یکی از محکمه ایالت خیبر پختونخوا برای حکومت ایالتی حکم صادر کرده تا مورد آزار و اذیت خانواده هایی که دارای شناسنامه اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد هستند نشوند و آنها را در لیست خانواده های اخراج شده قرار ندهند. تا هنوز معلوم نیست که حکومت پاکستان، حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در برابر این حکم دادگاه چی واکنش نشان می دهد.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم. در برنامه انعکاس حدوداً دو روز پیش بخشی از گفتگوی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران را که با شبکه خبر صدا و سیما ایران در مورد آخرین وضعیت ساماندهی مهاجرین افغانستان انجام داده با هم شنیدیم. یکی از موضوعات مهمی که آقای نادر یا رحمتی در این گفتگو بر آن تاکید داشت بحث ایجاد قانون مشخص در مورد مهاجرین و اتباع خارجی در ایران بود. آقای یار احمدی در این باره گفت در مجلس و دولت در حال تنظیم قوانین تازه هستیم که نیازمندی دولت و مردم ایران و همچنین اتباع خارجی را برطرف میکند و علاوه بر آن استمرار و افزایش ضرباهنگ ساماندهی اتباع غیر مجاز در اولویت اقدامات پلیس هم قرار دارد. با هم بشنویم بخشای صحبتهای آقای یار احمدی را.
ببینید، ما یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی. بعد از اون هر چی داریم قانون نیست، دستورالعمله. این نشان میده که کشور ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون برمیگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمی است قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنه. ما چون قوانین مشخصی نداشتیم، در نتیجه همیشه فکر میکردیم یک پدیده موقت. امروز فشار افکار عمومی که واقعا هم به حق هست و نیازمندی که خودمون احساس کردیم، فکر کردیم که این مسئله رو باید حل کنیم.
مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران آقای یار احمدی همچنین با اشاره به این که اتباع افغانستانی سرشماری شده تا پایان تابستان امسال تعیین تکلیف می شوند گفت طبق سرشماری ها 2,034,469 نفر از اتباع دارای برگه سرشماری هستند که البته یک عده از آنها طرد شدند. و افزود کسانی که برگه سرشماری دارن هیچ برتری نسبت به اتباع غیر قانونی ندارن، صرفا این که میخواهند در ایران زندگی کنن و خود اظهاری کنن هم قانونی محسوب نمیشوند.
سرشماری ها از 1395 سرشماری شدن و همش منتظر بودیم که این به زودی حل میشه. امروز فهمیدیم که نه، این گونه نیست. اعلام کردیم کسانی که برگه سرشماری دارن به تعدادشون می توانیم کارت اقامت یک ساله بدهیم، به بقیهشون نمی توانیم. اعلام کردیم که اینها می توانند به کشور خودشون برگردن و کسانی که از این فرصت استفاده کنند ما برگه هایی بهشون می دیم که می توانند با اخذ پاسپورت از کشور افغانستان به راحتی ویزا